بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. در آیه شریفی که مورد استدلال قرار گرفت سه فراز بود که دو فراز آن رو بحث کردیم. فراز دیگری که البته در ابتدا هست، دو فراز بعدی پس از این قرار داره و به ذهن ما هم میومد که این فقره اول رو دیگه متعرض نشیم، ولی به ذهن آمد بعد که شاید مفید باشه یک مروری نسبت به این قسمت هم که میشه بحث ششم در آیه و اون عبارت هست از این جمله که فرمود فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ممکن است به این آیه هم استدلال شود برای مسئله اختلاط. این آیه رو ما یکی دو بار بحث کردیم، دیشبم که در همون جلسات سال 400، آخر سال 400 و اول 401 مراجعه کردیم، دیدیم که مفصل با دقت‌های زیادی این آیه اونجا مورد بحث قرار گرفته، در چندین جلسه این آیه مورد بحث قرار گرفته. از این روز که با یک تلخیصی و احیانا حالا یک نکاتی که بعضی شاید جدید باشه، من یک مروری خواهم داشت به مجموعه نکاتی که در این آیه است تا ببینیم که از این آیه قاعده کلی چیزی استفاده میشه که با بحث اختلاط هم ارتباط داشته باشد یا نه. اون دو فراز دیگر آیه روشن شد که یکی قرن فی بیوت کنه استحباب استقرار فل بیت را افاده می کرد و جمله دیگر هم حرمت تبرج و تکشف برای تبرج خارج از خانه برای مسائل شهوانی را افاده می کرد که اینها منطبق 100% بر بحث اختلاط نبود، بلکه انهایی از اختلاط را منع می کرد. اما این قسمت از آیه شریفه ممکن است کسی استفاده بکنه از این آیه یک قاعده کلی که بر بحث اختلاط انطباق کامل یا نسبی دارد و از آیه استفاده کند که هر نوع اقدامی که موجب برانگیختن تمعهای شهوانی می شود اشکال داره. این حاصل استدلال اینه، هر نوع عملی که یوجب و اثارت الشهوه یا تمع شهوانی این محرمه، چنین چیزی ممکن از آیه استفاده بشه. با توجه به مباحث گسترده و دقیقی که در این آیه سابق طرح کردیم، خلاصه به نکاتی به ترتیب میپردازیم. یک، فا در فلا تخضعن است. این فا چه فایی است؟ دو احتمال در بابش وجود داره، یکی این که فا جواب شرط باشه و جواب ان تقیتن نباشه، ان تقیتن نه فلا تخضعن بالقول، این یک احتمال هست. احتمال دوم که از هر و اقرب است این است که جواب ان تقیتن نه همون جمله قبل از موارد تقدم جزا و جواب بر شرط که لستن که احد من النساء ان تقیتن نه و فلا تخضعن فاء عاطفه است و متفرع میکنه این لا تخزنه را بر اون جمله قبل. این دو احتمالی که اینجا وجود داره، به ذهن میاد که اون لستانه که احد من النساء تبعیتونه یک جمله است که لستانه جواب مقدمه و مفهوم آیه قبل میشه که همونطور که اگر گناه کردند زنان پیامبر مثل بقیه نیستن، این مستفاده از قبل بود، همینطور اگر تقوا هم داشته باشن مثل بقیه نیستن، یک جزای مضاعفی به آنها داده میشود. این ظاهرش اینه. وقت پس فا احتمال دوم درش اقربه که فای تفریع و عاطفه و تفریع باشه. این یک در فا این نکته هست و بر این بیفزایید که این فا که تفریع میکند دو از منظر دیگر باز در او دو احتماله، یکی این که داره این لا تخوعنه را به طور خاص متفرع بر قبل میکنه، یکی این که نه مجموع این هفشت حکم بعدی را داره تفریع میکنه. این هم یه نکته ایست. بعضی مواردی هست که فا که میاد تفریع میکنه مجموعی از جمله ها را تفریع میکنه. ظاهر اولیه اینه که این جمله بر اون قبل مترتبه و متفرعه، ولی با شواهد و قرائنی میتواند تفریع مجموعی از جمله ها را بر قبل داشته باشه. اینجا هم بعید نیست که مجموعه این احکام فکر کنم هشتگانه باشه که در اینجا ذکر شده، خطاب شده به زنهای پیامبر. این هم یک نکته که احتمال قوی ترش همین ترتیب و تفریع مجموعه است بر قبل لست و در متفرع مجموعه داره متفرع میشه، کما اینکه متفرع و علی هم شاید مجموعه باشه، یعنی مجموعه اون چه که قبل گفته شد روحش این قانون بود که شما با دیگران فرق دارید، هم در خوبی ها مرتین از اجر شما هم در بدی ها ضعفینه. این مجموعه این قانونی که قبلا شرح دادیم که در باب زنهای پیامبر به عنوان نزدیکان پیامبر حاکم است و این نزدیک بودن و قرابت موجب ثواب و عقاب مضاعف می شود، این قانون کلی متفرع علیه. متفرع هم چیه؟ کل این احکامی که بعد آمده، تازه این کل احکامی هم که بعد آمده به عنوان نمونه های آمده با چند چیزی که داره، و الا اون قانون کلی کبرای کلی است که شامل همه احکام میشه، هم واجبات هم محرمات و احیانا مستحبات و مکروهات. یکی از اون بیست عامل موجب تشدید عقاب و ثواب این قرابت به رسول الله. این کبرا قبل افاده شده متفرع و علی، این کبرا و قانون کلی است. متفرع هم کل این احکامه، اون هم به عنوان نمونه هایی که البته یک برجستگی داره، بیان این نمونه ها به خاطر یک وجه خاصی است و ممکنه بگیم در این نمونه ها به دلیل اهمیتش و ارتباطش با اینها چست داره. ضمن این که حالا اطعن الله و رسوله هم در ضمن اینا هست که اون کلی که بگیریم دیگه خودش در واقع همه احکام رو میگیره. این در واقع اینجا اگر اطعن الله هم رو تکمیل بکنیم، این رو به این که اطعن الله اینجا آمده، اون وقت کل احکام در متفرع آمده، منتها باز هم بعضی رو به طور خاص ذکر کرده مثل لا تخدن و امثال اینا. این یک مبحث در فاه که این دو سه تا نکته مهم در این فاه هست. حالا نکات تفسیری مسئله است. بحث دوم در آیه لا تخضعنه است که در این لا تخضعنه هم چند نکته باید فهرستوار بهش توجه داشت. یکی در باب ماده خضوع هست که در لغت و لغات اصیل این داره از ذل و الاختضاع و الاتضاع یا التواضع، این چیزیست که در باب خضوع وارد شده که ذل و اختضاع و تواضع و اتضاع هست. اون عرض شود که حالت کوچک شدن و تواضع و ذل و پایین بودن، اینا مفهوم اصلی خضوع در لغته، این پایه اصلیشه. منتها اینجا به مناسبات حکم موضوع در مسائل روابط زن و مرد به کار رفته، اینجا که بیاد در واقع همون میشه نرمی و از شبت که مرونت و نرمی در سخن. در واقع خضوع یه وقتی هم بر امور قلبی انطباق داره که اون ذل قلبی است، اون شکستگی و پایین بودن و نرمی و لطافت در قلبه. گاهی همین خضوع را استعمال میکنن، عرض شود که در آثاری که در جوارح منعکس میشه، خضوعی که در ظاهر منعکس شده، گاهی هم در اون به کار میره. اون وقت در جوارح هم جوارح متفاوته. اینجا در واقع خضوع با حفظ اون ماده اصلیش آمده در قول و سخن به کار رفته و خضوع هر جارحی و هر بخشی به حسب خود و تناسب خود هست. خضوع و کلش این به حسب هست. اینجا خضوع در قول به کار رفته و خضوع قولی در واقع منطبق میشه بر همون خشونت و نعومت یا مرونت در سخن. اون کیفیت سخن قدر متیقنش اینه، اون کیفیت سخن دو حال داره، یه حال زبری و تندی داره، یک حال نرمی و ملایمت داره. اینجا خضوع با همون معنای ذل و تواضع به کار رفته، ولی در جوارح، اولا اونم در کلام و سخن با این دوتا قید، اون وقت معناش میشه همون مرونت در مقابل خشونت در کلام. این مفهوم خضوعه که اونجا حالا نقل کردیم از لغات و بحث کردیم. اونها
در مورد نرمی خود صداست یا نرمی؟
میگیم الان میگیم. حالا نکات دقیق تری هم در اونجا مطرح کردیم که بعضیش حالا اینجا لازم نیست، ولی اون نقطه‌های اصلی یا جاهایی که اضافه ای داریم اینجا خواهیم داشت و مطرح میکنیم. این یک مسئله که پس خضوع در واقع همون نرمی و لطافت در سخن و کلامه. این یک نکته در خضوع و ریشه اون و انطباقش بر بحث. نکته دیگر هم این است که اونجا مفصل اینو بحث کردیم، خیلی مفصل بحث کردیم در اونجا، که این مرونت در سخن که زنان از آن منع شده اند، این دو نوع هست. یک نوع غیر اختیاری است که مرونت و لطافت طبیعی است که در سخن زنه، سخن زن و نوع ادای حروف و کلام و صحبت زن متفاوته با مرده، کما اینکه در زنها هم گاهی بعضی از زنها که از اون حال طبیعی خارج میشن صداشون مثل مرد میشه. بنابراین یک لطافت و مرونت طبیعی در زن وجود داره در سخن زن، که حتما اینجا اون مقصود نیست، برای اینکه اینجا داره نهی میکنه باید امر اختیاری باشه، اون امر اختیاری نیست، اون غیر اختیاری یا شبه غیر اختیاریه که قرینه داریم که اون منظور نیست. پس خضوع اینجا معنا یه دومی دارد و اون یک تلطیف و نرم کردن ویژه ایست مضاف بر اون نرمی طبیعی که در سخن زن وجود داره. این مقصوده که حالا اشوگری و هرچه، اون وقت این از یک جهت. پس اینجا مطلق اون نرمی و لطافت سخن طبیعی زن مراد نیست، لطافت و نرمی ویژه ایست که به اختیار او صادر میشه. این از یک جهت. از جهت دیگر این نرمی هم نرمی همراه با یک وضع به قولش و اشوه‌گری و ناز و کرشمه و امور شهوانی است، نه حالا یک نرمی که مثلا داره یک صحبتی میکنه اصلا تو این عوالم هم نیست. بالاخره تو نوع حرف زدن آدم تصرفاتی میکنه دیگه. فرض کن کسی که لهجه‌ای داره، یه لهجه مثلا یه زبانی داره که لهجه تند و با صلابتیه، همون میاد صحبت میکنه لهجهش رو خودش نرم میکنه. اون نرمی باز نرمی اختیاری است، مقصود نیست. ولذا همانطور که تلطیف لطافت طبیعی اینجا مقصود نیست، تلطیف عادی متعارفی که مقاصد شهوانی در روابط زن و مرد در اون نیست، اونم مقصود نیست. ولذا مقصود یک امر سومی است، در واقع یه تلطیفی است که همراه با ناز و کرشمه و اشوه‌گری و چیزهایی است که تو فضای روابط غیر عادی وجود داره. این هم یک مطلب که خب روشنه، اینا مناسبات و موضوع این مسائل را روشن میکنه، چون اولا داره نهی میشه، ثانیا نهی در مقام خاصی است، اینا همه مفهوم را محدد میکنه و مزیق میکنه. این هم یک نکته در خضوع. نکته بعدی در خضوع این است که همینی که ایشون هم سوال کردن اونجا ما مطرح کردیم، این سوال هست که این مرونت و لطافت در کیفیت صوت مقصود است یا حتی شامل مفاد و مضمون صوت هم می شود، چون دو نوع مرونت و لطافت یا حالا اشوه‌گری ناز و کرشمه در سخن متصوره. یکی اونیست که در کیفیت کلام متجلی میشه، شکل سخن، کیفیت و نحوه و طرز سخن گفتن متفاوت میشه، نرمی و لطافت پیدا میکنه یا خشونت داره. یک نوع لطافت و نرمی هم داریم که قسم دیگریست و اون در محتواست، ممکنه لحنش همون لحن طبیعی باشه ولی در محتوا یک مسائل اشوه‌گری و ناز و کرشمه و مفاد و مزامین مهیج و امثال اینها رو به کار ببره. گاهی هم این دوتا با هم جمع میشه تو خیلی از این غناها و موسیقی هاست که هم کیفیت خاصه‌ای میشه که تناسب با مجالس لهب و لعب داره، اونطور که در تعریف غنا هم فرمودن، و هم مضمون یک مضمونی است که متناسب با عیش و نوشه. این دو حالت هست که اینجا متصوره و گاهی جدا میشه گاهی هم جمع میشه در هم دیگه. سخن این است که در این تقسیم این کدام از اینها مقصوده. اونی که قدر متیقن هست و ظهور اولیه هست که در مضمون و مدلول و مفهوم داخل است، همون خضوع و نرمی در کیفیت حرف زدنه که شبیه اونیست که در موسیقی هم در کیفیت دیگه کار با قطع نظر از مضمون آواها، تنینها و موجهای مختلفی دارن. این قدر متیقنه و معمولا هم میگن همین مراده. اما ممکنه کسی بگوید که نه، این معنای مطلق مقصوده، اختصاص به اون کیفیت کلام و صوت ندارد بلکه شامل کیفیت محتوا و مضمون هم میشود. به دو سه بیان. یک بیان اینه که بگیم خضوع بالقول لفظاً معنای عامی دارد، خضوع بالقول میگه ذل و اختضاع و تواضع و شکستگی و نرمی در سخن یا به واسطه سخن. این نرمی که شخص نشان میده اهم است از این که کیفیت کلام و صوت او جذبه خاصی داشته باشد، یا این که نه کیفیت عادی است ولی مضامین یه مضامینی است که همون حال را افاده میکنه، حال دلربایی را، حال دلربایی را افاده میکنه. بنابراین این یک تخریج فنی است که شمول مفهومی را قائل بشیم. احتمال وجه دوم برای این احتمال تعمیم این است که نه، فوقش اینه که این ظهور اولیه را حفظ بکنیم، بگیم خضوع بالقول، یعنی اون نرمی نشان دادن در کیفیت صوت مراد است. ولی با الغای خصوصیت و تنقیه منات اونم به این ملحد میشه، چون منات الان همون دلرباییه، اینه که ممنوعن از او. حالا این دلربایی رو با شکل صوت و سخن و کلام افاده کنه، یا اینکه نه، شکل سخن طبیعی خود زن هست، منتها یه شعر در مقام دلربایی و مسائل شهوانی بخوانه، یا با شمول مفهوم یا شمول در واقع ملاک، بعید نیست که اون رو هم بگیره. حالا ما گفتیم اون صمیمی و گرمی در مقام اثاره شهوت و اینها باشه نباشه فرق میکنه. سه تا مرتبه گفتیم، گفتیم یک نرمی در بحث قبل، گفتیم یه نرمی و لطافت طبیعی در سخن زن است، این مقصود نیست. یک نرمی و لطافتی است که ربطی به مقام دلربایی و دلدادگی و اینها نداره، قشنگ حرف میزنه، یه قشنگی فراتر از این بحث ها. مثال هم زدیم کسی که حالا یه زبانی داره که یه لهجه خشنی داره، بعد میاد این لهجه رو نرمش میکنه. اینجا این دوتا نبود، سومی بود، یک نرمی و لطافت بخشیدن به سخن که فراتر از اون احوال و مقاصد عادی است، ناظر به اون اشوگری و دلربایی است، این مقصوده. مرز این دو سه البته نزدیکه، بگه حالا طبق قواعدش باید عمل کنه.
قصدش مهم نیست؟ قصد؟
نه، قصد مهم نیست، ولی که حالا قصدم رو باید بحث میکنیم، قصدم نباشه این همین که او توجه داره که این طوره و این اثرم داره چی میشه؟ بله،
یه ظاهرن تعلیدم داره
بله بله، میرسیم میرسیم اونم میرسیم بله. حالا اون تقابل خضوع در قول با قول معروفه، بله. حالا این نکته ایشون هم نکته درسته، اونجا مظاهرن اینم رو گفتیم، ظاهرن در اونجا ممکنه بگیم اون قولن معروف ها شامل مضمونم میشود و به قرینه تقابل خضوع مضمونم رو میگیره، ممکنه اینو میخواستید بگیم، بله ممکنه اینم رو شاید بگیریم. ولی حالا ما خیلی دیگه ریز نشدیم روی این داستان، به دلیل اینکه یا مفهوم رو میگیره یا اینکه به الغای خصوصیت حتما اونم مشموله. بله،
تصویری که فیتمن خصوص شده تنمیه که زن
بله،
اولی که چه اثری برای
بله 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 این وجه سومه، همونطور که می‌فرمایید. وجه اول اینه که مدلول اون رو میگیره، وجه دوم اینه که الغای خصوصیت میشه، وجه سوم اینه که اگر اون تعمیم و قاعده کلی به دست آمد، دیگه اون قاعده کلی که حالا بعد بحث میکنیم و اون وقت هم گفتیم، اون دیگه خب اونم رو میگیره. اون قانون کلی که احتمالاً به اون برسیم و استفاده بکنیم اینه که کل ما یوجب و اثارت شهوه و تهییج این محرمه، اون وقت اینم میشه مصداق اون. یکی از این سه وجه داره که حتما هر دو رو میگیره، اختصاص به خضوع در کیفیت صوت نداره.
اصلا اظهار تسلیم نمیتونیم بگیم، خود قرآن که بخوایم مراجعه کنیم برای کشف معنای خضوع، یه جای دیگه هم به کار رفته که تو روی شوهر رو هست بحث اظهار تسلیمه و ولت اعناقهم لها خاضعین.
بله.
به قرینه اون طمع که تو این آیه هم اومده، یعنی یه وقت با قولتون اظهار تسلیم نکنید به مرد نامحرم.
بله بله، همینه دیگه. مثلا معنا همون ذل و تواضع و دلدادگی به دیگری است. وقتی میگه این کار نکن، یعنی اظهار نکن دیگه. بله، یعنی در قول تو این انعکاس پیدا نکنه. خب اینم یک نکته در این بحث خضوع. یک نکته هم اون بحث گذشته است، وان این که همانطور که در قرنه و لا تبرجنه عرض شد که ممکن است با شواهد تاریخی ما توسعه قائل شویم و شامل اون تبرزهای اجتماعی و سیاسی مذموم، ولی اون که در او تکشف شهوانی نباشد، از قبیل آنچه که عایشه در مقابل مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام داد، نظیر اون اینجا ممکنه کسی قائل بشه که تعمیم بده به یک خضوع، یک خضوع در مقام دلدادگی و دلربایی مربوط به امور شهوانی است، و یک نوع خضوع هم خضوع در امور اجتماعی و تبرزات اجتماعی است. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. شما جوری سخن نگید که طلحه و زبیر در شما طمع بکنن، معاویه در شما طمع بکنه. شاهدش انطباق کل، یعنی آیات را ضعیف تره دیگه. بله حالا ما مانعت الجمع که نیست، چون ما گفتیم که سیاق اینها حتما مرتبط با روابط میان فردی جنسی است بین آدم ها. اینو که نمیشه از آیه برداریم، بعضی دوستان نکاتی هم میگفتن، ولی اینو نمیشه برداریم. اما با اون قرائن و شواهد قرنه و لا تبرجنه یه تعمیمی پیدا کرد نسبت به تبرزات ناصحیح اجتماعی و سیاسی زن، زنان پیامبر، که قابل تعمیم هم بود اون با یک تعملی که در این داشتیم. و اون رو ممکنه کسی بگه که بر اساس سیاقی که وجود داره به قبل از این دوتا تعمیم میدیم، یعنی میگیم لا تخضعنم یک چنین معنای موسعی داره، در واقع یه خضوع، در واقع تسلیم شدنه، تسلیم شدن اون احواء کسانی که در قلبشون مرض هست، در مسائل اجتماعی و سیاسی هم مشمول مفهوم آیه هست. این هم احتماله، منطقه البته اون خلاف ظاهر که کل اینا خلاف ظاهر. این هم دو احتمالیه که اینجا هست. عرض شود که این چند نکته ایست که دیگه مطلب همینه دیگه، حالشون گفتن دیگه. یعنی اونی که تو شواهد داریم وجه هر یک از این دوتا اینه، یکی اینه که اونی که در روایات و گزارهای تاریخی آمده بیشتر قرنه و لا تبرجنه را برده به سمت اون داستان عایشه، قبلی در اونها ظاهرا نباشه. از این جهت میگیم که اون تعمیم به مصادیق تعبدی اینجا دیگه نیست. وجه این که بگیم اینجا هم هست اینه که بگیم اینا مجموعا یک سیاق داره، وقتی که در قرنه و لا تبرجنه این پیاده شد، این در لا تخضعن هم جاری میشه. این دوتا وجهی که داره، حالا هر کدام میخواید انتخاب کنید. ظاهرن حالا کمتر به ذهن میاد، چون خضوع در سخن به کار رود برای اون جایی که تسلیم یک، یعنی جوری سخن میگه که جبهه باطل در او طمع میکنه. این خود با خضوع در قول خیلی جور در نمیاد.
یه حالا بحث حالا اصول استنباط قرآنی میشه، ولی این که وقتی روایت آیه تبرج رو میبره مثلا تطبیق میده به اقدام عایشه، این در واقع داره آموزش میگه استظهار رو که شما در آیه فیت مرلزی به قلبه مرز هم همونجوری که من امام اومدم اونجا تطبیق دادم و شما توسعه معنی میتونید بدید، اونجا هم میتونید توسعه معنی بدید.
حالا این دیگه الاردتو الان مستنبته که واقعا بگه امام داره اینجور استفاده میکنه که بعد مثلا جمله های قبلش بعدش همه رو باید میکنه. استظهارات است که تاش خیلی محکم نیست. بله بله، اون که قانون داریم، وارده داریم، صد جور دلیل داریم. بله حالا آیه رو میخوام ببینیم چی میگه. بله
ناسازگاریش با خضوع در قول رو متوجه نشدیم.
استعمال نمیشه، این رایج نیست، متداول نیست که بگیم خضوع در قول نکن که مثلا در مفاد سخن تو یک طمعی پیدا میشه برای بهره برداری یک ناس صحیح و سیاسی باطه. این استعمالش خیلی قوی نیست.
خود خضوع رو قرآن در امور غیر زنانه
خیلی خوب دیگه. حالا بله
خود خضوع رو خاصه این رو قرآن در امری که من در امور زنانه و اینها نیست به کار برده.
بله قطعا در غیر خضوع و خشوع در عبادت که اون همه در روایات داره، خضوع و خشوع در عبادت یا خضوع در برابر دیگری اینا هست. اما اینکه حالا خضوع به این معنا که سخن را گونه ای بگوید که این سیاسی منحرف در او طمع بکنه، این خیلی متبادر به ذهن نیست از این استعمال. مگر اینکه کسی بگه این سیاق منا هدایت میکنه به سمت این که همونطور که اونجا یه تعمیم و توسعه تعبدی دادیم، اینجا هم اون تعمیم و توسعه را قائل بشیم، ولی این مقدار بعید. این هم یک نکته در لا تخزنه. و نکته واضح دیگر هم اینه که این نهی هم نهی در واقع هست که بر اساس مقدمات اطلاق یا اون قرینه عقلی حمله بر حرمت میشه، وجهی نداره که ما حمله بر کراهت بکنیم، همانطور که لا تبرجنه هم را حمله بر حرمت کردیم. فقط تو قرنه یک بحثی بود که ملاحظه کردید و بردیم اون را به سمت یک استحباب. خیلی خوب، این هم نکاتی در خضوع. پس در فا چند تا نکته بود، این محور اول. محور دو در لا تخضعنه بود که سه چهار نکته رو بیان کردیم. میریم در جمله بعد، کلمه بعد که بالقول است. در بالقول هم باز چند نکته ایست که عرض میکنم. یکی این با هست که احتمال سببیت و احتمال ظرفیت در اوز، یا با به معنای سببیت است یا بای به معنای فیه، و خیلی هم فرقی نمیکنه در مفاد. مطابق اساس قواعد ادبی حمل با بر همون معنای خود اون اولاست تا اینکه حمل بکنیم اون رو بر فیه به معنای ظرفیت. فرقی در نهایت نداره جز در یه ریزکاری های احیانا. بنابر احتمال اول اینطور میشه، چون میدونیم با احتمال تعدیه درش نیست، چون خضع به شیئن به با تعدیه با در لغت نداره، ولی حالا با یا سببیت یا اینکه با به معنای فیه. بنابر احتمال اول لا تخضعن ذل و خضوع خودتون را به واسطه قول نشان ندهی، ذل و خضوع شهوانی خود را با قول و کلام خود نشان ندهید. بنابراین که فی باشه اینجور می شود که خضوع خود را در قول نشان ندهید، خضوع در قول را نشان ندهید، که فرق ظریفی در معنا این دوتا داره ولی در بحث ما خیلی تأثیری نداره. لا تخضعن بالقول اگر بگیم سببیت بگیریم، یعنی اون خضوع داره نسبت داده میشه به کل شخص، به واسطه این قول این خضوع رو نشان ندهید. بنابر این که فی باشه یعنی میگه خضوع را در این ظرف نشان ندهید، خود خضوع به خود اون قول نسبت نزدیکتری پیدا میکنه، ولی حالا اهمیتی نداره، این دوتا خیلی فرقی نداره، لازمه باشه ادبی فرق دارن ولی از لحاظ محتوای فقهی و مفاد در بحث ما تفاوتی بین این دو نیست. و البته اولا همون بای سببیته، هر جا که امر دائر بشه در یکی از این حروف بین یه معنایی که در خود اون حرف وجود داره یا اینکه حمل اون بر یک حرف دیگر، طبعا اون اولی اولا است. مگر اینکه کسی بگه نه، بای به معنای فی در واقع همون ظرفیت رو تو خود حرف قرار داده، اگه این باشه اون وقت در عرض هم قرار میگیره. اینا حالا بحثای ادبی است، انشاءالله درسای اجتهادی ادبیات که شروع بشه دیگه اینا با در اونجا بحث کنیم. اینم مهم نیست. یک بحث هم در این بالقول در قوله، قول هم بحثای پیچیده یه فراوانی داره که به این حالا اجمالا به این ترتیبه که قول که میگیم یعنی اون اصواتی که از مخارج حروف صادر میشود و دارای معنایی است، دارای معنایی است، این قوله که ریشه و پایه اصلی در اینجا این معناست. منتها خیلی این در مقدمات و مؤخرات اون توسعه معنایی پیدا کرده در حدی که تا 7-8-10 معنا برای قول ذکر شده. مثلا یکی از معانی اون این است که قول یعنی همون عقیده و نظریه‌ای که پشتوانه قوله، بگیم قول او اینه یعنی عقیدش اینه که ممکنه اصلا هیچ‌وقت نگفته باشه، یا تعمیم‌های اینجوری که در مقدمات یا مؤخرات معنا به کار رفته. اینجا اون وقت گاهی هم قول به کار میره در فقط اون مضمون، گاهی در اون صوتی که اون را افاده میکنه، گاهی در صوتی که مضمون دارد. و این البته با اون بحث قبلی هم ربط داره، با اون نکتهی که گفتیم فقط کیفیت را میگیره یا محتوام را میگیره. اگر قول بگیم اینجا معنای عامی داره که مضمونم را میگیره، لا تخضعن بالقول یعنی در مضمون خضوع نشان ندهی، ولی اگر بگیم نه ظهورش اینه که صوت وجود داره، اون وقت هر دو احتمال متصوره که هم اختصاص به کیفیت داشته باشه یا اینکه مضمونم رو بگیره، لذا با اونم به یک ارتباطی داره. اینم یک بحث در بالقوله که هم بای اون هم قول اون نکاتی داره که عرض کردی. خیلی بحث چهارم در اینجا در این فاء فیتمع است، در فیتمع است، بحث چهارم در فیتمع است که هم فاء اون هم یتمع اون محل بحثه. این نکته رو ما اون وقت نگفتیم، من در اون تقریر مکتوب اون بحث ها نگاه میکردم، یه احتمالی به ذهنم بوده گفتم ولی هیچ مفسری اینو نگفته، حالا دیدیم اومده تو قرائات اومده. خیلی جالبه که اون وقت من چجوری بوده گفتم که این قرائتی که ما اینجا داریم فیتمع الذیست به نسب فیتمع، که اگر این باشه اون وقت فا میشه چی؟ فا سببیت، فا یعنی فا فا نه فا سببیت، فا سببیت که یکی از معانی فا و بعدش هم ان مقدره و فعلا منصوب میشه، فیتمع الذی فان یتمع میشه. فا سببیت هم در اینجا معناش سببیت در با نیست، فا سببیت در اینجا یعنی مدخول او مسبب از سبب قبله. این یادون باشه در ادبیات وقتی میگیم یه چیزی وضع السببیه، این دو معنا داره، یکی سببیت به این معنا که این مدخول اون حرف سبب برای قبل است، یکی سببیت میگیم به عکس یعنی اون مسبب از قبله. فای سببیت اگر گفته شود یعنی مدخول آن مسبب از قبل است. فیتمع الذی یعنی این طمع معلول و مسبب اون خضوع است. این بله بله حالا مسبب نتیجه است، معلول اونه، متأخر از اونه. این یک معناست که بنابر این تفسیر دیگه فیت معاس این قرائت. ما اونجا یک گفتم که ظاهرا قرائت دیگری نیست، حالا دیدیم نه، غیر از این قرائت فیت مع قرائت دیگری در مجمع بیان آمده که فیت مع الذی، که در واقع همون جزمه، یعنی فیت مع این قرائت هم هست، که بنابر این اون وقت فا میشه عاطفه بر اون لا تخزع، بر اون تخزع میشه لا تخزع ولا یتمع، فا میشه عطف بر تخزع و یتمع میشه که در حال اتصال میشه یتمع الذی. این قرائت هم وجود داره، تا قرائت مشهور همون فیتمعه هست. پس فا در اینجا یا فا سببیت هست که با قرائت یتمعه میشه سازگار و معناش میشه مسببیت طمع از اون خضوع، خضوع نکنید که بر آن مترتب میشود طمع کسانی که در قلبشون مرزه، طمع شهوانی ناشی از اون. و بنابر قرائت دوم اینجور میشه لا تخزعنه و با فا عطف میکنه لا یتمع الذی فی قلبه مرض، نه تو سخن را به گونه ای انجام بده که نرمی و لطافتش جذاب باشه، و یک نهیم به طرف داره تو هم در این طمع نکن. بنابر قرائت دوم که فیت مع الذی بشه، اینجا مستقیم داره دو حکم رو بیان میکنه.
مخاطب آقای بودن افعال
بله؟
مانه این قضیه نیست؟
چی؟
این یتمع اون مخاطب، این مخاطب نیست،
دو فعلی نایبی نداره، نهی غایبه، نه التفاته، یه خطابی به اون داره وسط کار، داره یه خطابی به الذی فی قلبه مرض میکنه، یه حکم براش میگه. این دو قرائتی که اینجا آمده که بنابر قرائت دوم دو تا حکم مستقیم داره خطاب میشه، ولی بنابر قرائت اول دو حکم نیست، این ادامه همون قبله و نتیجه به غایت مترتبه بر قبل است. و از هر همون قرائت اوله که هم شهرت بیشتری داره و هم این که حالا این عطف بودن و وسط کار یه التفات کردن و بردن حکم خطاب این مجموعه به هم پیوسته به یک چیز دیگری، اینا مجموعه نکاتی است که امر خلاف ظاهر میکنه. به شواز، اونجا شواز هم داره، ولی ظاهر این تینیش. پس فیتمع همون فیتمع الذی است، فای سببیت است، ان مقدره و یتمعه هست. این هم یک مطلب در فیتمع. بنابر این احتمال بله، حالا دیگه منم اینجا نوشته بودم، این قلم که در آوردم اینو حز خط گرفتم، گفتم ممکنه خیلی جالبه که شما بفرمایید اینجا قبل از دست خطه که یک کسی بگه که اینجا یک مقدری داریم و فای چی هست و اینا، یا فای نوشته بودم خط گرفتم جا. یا فای جزایی است که لا تخزع نفیتمع، اینم فیتمع بله، که این داریم اجتهاد تنجح مثلا، اینجور چیزی هم احتمال داده میشده، ولی هم نگفتن، هم شاید هم خیلی از ادبی سازگار نباشه. مثلا من نوشته بودم فای جزا حذفش کردم، ولی حالا احتمال جزا هم خودش دو نوعه، یکی اینه که جزای همین لا تخزع باشه، یکی این که مقدری داشته باشیم. اینا حالا خلاف ظاهره، ظاهرن همون قرائت مشهور فیت معس نسب، و اون وقت میشه فای سببیت و ان مقدره. صلی الله علیه و آله.